أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد على اهل بيت الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين خدا را سپاسگزاریم که به ما توفیق داد در این ماه مبارک در آستانه مبعث رسول مکرم اسلام جلسه دهم قرآن و انسان معاصر رو برگزار کنیم. مدتی تأخیر شد در برگزاری این جلسات. عذرخواهی میکنم بابت برگزار نشدن جلسه گذشته. البته خبر داده بودم، امیدوارم خبر به دوستان رسیده بوده و وقتشون گرفته نشده باشه. بحث کل نکته ابتدا عرض بکنم در مورد مبعث و بعد وارد اصل بحث بشیم. البته تمام بحث امروز ما به حمد الله در راستای هدف مبعث قرار خواهد داشت و میتواند در بزرگداشت این روز محسوب شود. در بین ما مسلمانان دو عید قرآنی داریم که دو عید اول ماست، عید فطر و عید قربان، و سومین عید ما که شاید از اون دو هم کمتر نباشد عید مبعث است. درجه ایمان ما به بزرگ داشته این روزها برمی گردد. یکی از نماسنجهای مسلمانی این است که در خانه های ما برای فرزندان ما این روزها واقعا عید باشد. لذا اگر میبینیم روز نو شدن طبیعت، نوروز که روز بسیار ارزنده هم هست، باید هم بزرگش داشت، بزرگتر از روز نو شدن جان جانان است، بدانیم هنوز ما طبیعت رو بر ماورای طبیعت مقدم داشتیم. کاری کنیم که حداقل بخشی از شادی های من را از نوروز به مبعث، عید فطر به ویژه و عید قربان منتقل کنیم. نمیگویم اون روز رو کوچک بکنیم، خیر، کوشش بکنیم این روز رو هم همانند اون روز بلکه بزرگتر از او بگردانیم. برای یک مسلمان هیچ چیز بزرگتر از این نیست که روزی که این آیه که خوندم، خدا یک جا در قرآن میگه خدا بر مؤمنین منت گذاشت و من اصدق من الله قیلا لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر ما منت گذاشته، از بعث فیهم رسولا من انفسهم، که در میان مؤمنان از خودشان کسی را برانگیخته است که چه کند این موارد سگانه رو انجام بدهد. یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای من تلاوت نشانه های خدا کند، که یک بخشش تلاوت قرآن است، بخش دیگرش این که ما را به سوی آیات تکوینی خداوند هم هدایت کند. اون هم تلاوت آیه است، این هم تلاوت آیه است. پاکمان کند، پاکیزه مان کند و بعد به ما کتاب و حکمت بیاموزد. میبینیم هدف بعثت تلاوت و تزکیه و تعلیم. هدف بعثت را میباید همواره در نظر داشته باشیم. مسلمانی در گروه این سه نکته است. همینجا نفرموده خدا بر مؤمنان منت گذاشت که پیامبر را به حکومت مثلا منصوب کرد یا چیزهای شبیه به این. معلوم میشود بالاتر از حکومت مسائل مهمتری هست. تزکیه مطمئن باشیم از هر چیزی بالاتر است. تعلیم از هر امری بالاتر است و هدف بعثت این امور سگانه است که در سه جای قرآن حداقل تکرار شد. خب این اختصاصا در مورد مبعث. عید چهارم ما مسلمانان هم جمعه است. چهار عید داریم: فطر و قربان و مبعث و جمعه. جمعه در هر هفته تکرار می شود سید الایام. این ستا یک بار در سال برگزار می شود. نکته دوم هم باز وقت گرفته می شود ولی لازم می دونم اینم عرض بکنم. 3 ماه و 10 روز در سال بهار عبادت است. در سال اسلامی 100 روز بهار عبادت داریم. 90 روزش متصل است، 10 روزش مجزاست. هر کدام از ما موظفیم اگر میخواهیم این تزکیه‌ای که پیغمبر فرموده، خدا فرموده، پیغمبر بیان کرده رو انجام بدهیم. زمان اصلی تزکیه این 100 روز است. این 100 روز رو توجه بکنیم با روزهای دیگر سال تفاوت میکنه. پس خودمون بپرسیم 100 روز رو میشناسیم یا نه؟ 3 ماه است که این 3 پشت سر هم قرار میگیرن: رجب، شعبان، رمضان. و اون 10 روز کجاست؟ 10 روز اول ماه ذوالحجه. این 100 روز به استجابت دعا تضمین شده است. یعنی ظرفیت این روزها از روزهای دیگر سال بالاتر است. ما در یکی از این ماهها قرار داریم، یعنی ماه رجب. ماه رجب درست است. این که امام علی در این ماه متولد شده است یک واقعه است، اما عظمت رجب نه به امام علی است نه به پیغمبر است. عظمت رجب مسئله دیگری است. لذا اینها را همه شخص پرستانه نیاریم روی اشخاص. اسلام دینی نیست که ولو به شخص اولش پیامبر بیش از یک بنده بنگرد. هر روز نماز میخوانی، شهادت میدهی که مشخص باشد اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی حواسمون جمع باشد این دین، بحث امروز منم اون قصه اصلی ماست، خداست. گاهی بالای مسجدا من میبینم نوشته الله، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، و اینها رو یک جوری نوشتن مثل این که اینا یک از یک سنخند، در حالی که الله یک سنخ است، ما سوای او هر چه باشد، از جمله هم 5 تن آل عبا یا 5 مطهر یا هر چیز دیگری ذیل قرار میگیرن. متوجه باشیم خدا رو با غیر خدا مخلوط نکنیم. پیام قرآن هم جز این نیست. حالا در ماه رجب قرار داریم، 26 ماه رجب. ماه شعبان رو در پیش داریم، ماه رمضان رو هم در پیش است انشاءالله. مسلمان، مؤمن، دقیق ترش بگیم مؤمن، برای ماه رمضان خود رو آماده می کند. در یک میدان ورزشی نمیرن درست لحظه مسابقه وارد میدان بشن، از مدتها قبل بدنسازی می کنند، آماده ورود در اون صحنه اصلی میشن. رجب و شعبان برای کسی که می خواهد وارد شهر الله شود سکوی پرتاب است. اگر تو این 2 ماه مقدمات رو آماده کرده باشیم، اون زمان می توانیم از برکات ماه رمضان استفاده بکنیم. 2 کار در این ماه توصیه می شود در 2 ماه مقدم رمضان، یعنی در رجب و شعبان. اون 2 تا یکیش دعاست بیشتر از اوقات دیگه و دیگریش روزه است. روزه واجب فراموش شده داریم، به اصطلاح روزه قضا داریم، در این 2 ماه به جا بیاوریم. نگذاریم هم درست اون روزهای آخر. و روزه مستحبی میخواییم بگیریم، بهترین اوقاتش در این 2 ماه هست. از سیره پیامبر است که رجب و شعبان را با روزه متصل به رمضان میکرد. و این سنت ها نباید در میان ما بمیرد. دعاهایی که در ماهش رجب وارد شده از زیباترین و اصیلترین دعاهای ماست. و هاکذا در شعبان. قدر این اوقات رو بدانیم. گفتم اخلاق مؤمنانه تو جلسات قبل یکی از ویژگی‌هاش عبادت است. و عبادت قشنگترینش گفتگوی خدا، گفتگوی انسان با خداست. قرآن گفتگوی خدا با انسان است. دعا گفتگوی انسان با خداست. این گفتگو رو باید تعلیم ببینیم. این تعلیمات توی اول بیانات اولیای دین آمده. بنابراین الان اواخر ماه رجب هستیم و در آستانه مبعث. پیامبر به ما چه داده است؟ حالا وارد بحث اصلیم بشم. عنوان بحث ما قرآن و انسان معاصر بود، نه قرآن معاصر و انسان، و نه انسان معاصر و قرآن. دقیقا تقدم قرآن و انسان معاصر، امیدوارم خیر از این هم اشتباه نشود. قرآن و انسان معاصر، سوال ما این بود که قرآن به انسان معاصر چه می دهد که دیگران ندادند و نمی توانند بدهند. به عبارت دیگر، وجه امتیاز کتاب ما چیست؟ چرا ما مسلمانیم؟ یک مسلمان اسمی داریم، یک مسلمان واقعی. اگر راستش را بخواهید از هر دینداری تو دنیا بپرسید چرا تو مسلمانی، چرا تو مسیحی هستی، چرا زرتشتی هستی، چرا یهودی هستی، 95-96% پاسخش چون پدر و مادرم چنین بودند. من و تو هم تافته جدا بافته نیستیم. تا اون ثوابهایی که و عاقبت خوشی که در قرآن وعده داده شده به واسطه شناسنامه به من و تو نمیدهند. اینو یقین داشته باش. اگر قرار باشد با شناسنامه چیزی را به افراد بدهند، باید در عدالت خدا تردید کرد. صرف این که فلان فرد در خانواده یهودی به دنیا آمده است یا در اون یکی در خانواده مسیحی به دنیا آمده و اتفاقا بنده در خانواده مسلمان به دنیا آمدم، یا فرض بکنید در خانواده شیعی، و به این اعتبار بگن یک راست سرازیری بهشت رفتی تو، فردای قیامت اون دیگران حق دارند بپرسند اینها که اختیار نکرده بودند به چه دلیل اینها بدون مجوز به بهشت رفتند و دیگران نرفتند. مسلمانی این ثوابها به این است که واقعا اسلام بیاوریم. یا ایها الذین آمنو آمنو، اون آمنوی اولی مثلش مسلمان یه شناسنامه ایست، یعنی ای کسانی که میگویید ایمان آورده اید، ایمان بیاورید. این آمنوی دومی همان است که به بهشت میبرد. حالا ما دنبال این هستیم که این آمنوی دومی رو برای خودمون کسب کنیم. متاسفانه غالبا در بلندگوهای رسمی این گونه تبلیغ شده است که صرف نام مسلمانی یا صرف عنوان تشیع تضمین بهشت است. تا این حدی که من خوندم و میدانم یقین دارم چنین نیست. هرچه هست اون اختیاری است که ما میکنیم، اون اختیار ارزش دارد. اون اختیار اگر تسلیم به خداوند شدن باشد آخرتی بسیار نیکو دارد، اما با صرف اسم خبری نخواهد. آمدیم مباحث قرآن رو به 7 دسته تقسیم کردیم و در این 7 دسته دنبال پاسخ به این سوال بودیم که در تک تک این 7 موضوع قرآن چه نکته تازه‌ای به ما داده است. از اهمیت آخر هم شروع کردیم، یعنی کم اهمیت ترها شروع کردیم، آمدیم جلو به این شکل آمدیم: مباحث علمی تجربی، مباحث علوم انسانی از قبیل اقتصاد و سیاست و مدیریت، دسته دوم. دسته سوم مباحث حقوقی، یعنی فقهی و شرعی، دسته سوم بود. دسته چهارم مباحث اخلاقی. دسته پنجم مباحث عبادی. دسته ششم مباحثی که حول‌وحوش تاریخ دین دور میزند. و بالاخره دسته هفتم که بحث امروز ماست، مباحث ایمانی. در این 6 دسته به این نتیجه رسیدیم، چون فاصله هم افتاده وسطش کوتاه چند دقیقه عرض میکنم. در اون 3 بخش اول، یعنی مباحث علوم تجربی، مباحث علوم انسانی از قبیل سیاست و اقتصاد و مدیریت، قرآن هدف اصلیش بیان این گونه مسائل نبوده است. اشاراتی دارد، این اشارات همه در طریق مسائل دیگر قرار میگیرند، موضوعات دیگر قرار میگیرند. کسی از قرآن نباید انتظار کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی داشته باشد، کسی از قرآن نباید انتظار کتاب سیاست و اقتصاد و مدیریت داشته باشد. قطعاً هیچ کدام از اینها هدف اصلی قرآن کریم نبوده و لذا نقصی هم بهش نیست. اگر بگوییم تئوری جامعه شناسی قرآنی چیست، تئوری سیاسی قرآن چیست، تئوری اقتصادی قرآن چیست، نظام اقتصادی قرآن کدام است، نظام سیاسی قرآن کدام است، فرض کنیم هیچ کدام اینها نداشته باشد، که ندارد، نقصی به کتاب وارد نیست. منظوری نیست که اشارات سیاسی و اقتصادی و مدیریتی ندارد، اشارات رو دارد، اما متن هدف پرداختن به این امور نبوده. اگر بود باید جز هدف بعثت انبیا قرار میگیره، باید مقدار آیاتی که به این امور پرداخته میشد بسیار بیش از اینا بود، 100 برابر 200 برابر. امروز من یک سری درصد با شماره آیه به شما خواهم داد که خودتون قضاوت بکنید ببینید این آنچه که گفته شده صحیح است یا این دیدگاه دیگر. در مورد مسائل حقوقی و اخلاقی که خیلی دست بالا بگیریم، حداکثر 4.5% آیات قرآن رو بیشتر در بر نمیگیرد تا با عباداتش. اگر عبادات ازش حذف کنیم کمتر از 2% است، یعنی کمتر از 2% مباحث فقهی غیر عبادی است. و این مقدار که در جامعه ما بر مباحث شرعی تاکید می شود، این یعنی 98% قرآن رها کردیم، فقط رو 2% داریم تاکید میکنیم. گفتیم هدف اصلی کتاب بیان مباحث حقوقی هم نبوده است، اگرچه مباحث حقوقی فقهی شرعی در کتاب آمده است، از قبیل روابط خانوادگی، مباحث اجتماعی، احکام مجازات، احکام مدنی و مانند اینا، اما این هم به چه نظر اصلی قرآن نبوده. اگر بود باید بیش از اینها بهش میپرداخت. در مورد اون بخشای دیگر، یعنی مباحث اخلاقی، مباحث عبادی و مباحث تاریخ دین، هر سه مورد رو گفتیم اینها جزء مباحث بسیار مهم قرآن کریم هستند، یعنی دسته مباحث اخلاقی، مباحث عبادی و مباحثی که حول و حوش تاریخ دین انبیای گذشته دور میزنند. اما حتی این سه تا هم باز مسئله اصلی قرآن رو تشکیل نمیده. مسئله اصلی قرآن مباحث ایمانی است که دسته هفتم ما رو تشکیل میدن. مرادم از مباحث ایمانی دقیقا آن چیزی است که در اندیشه سنتی ما اصول دین به آن اطلاق میکنند: توحید، نبوت، معاد. منتها من امروز میخوام با بیان تازه ای این مطلب رو اشکافم و نشان بدهم که کتاب بیش از همه به این مباحث پرداخته است، اون هم ایمان به خدا، تصدیق پیامبر، ایمان به آخرت. اون فرضیه که تو این جلسه اثبات می شود این است که اصول دین یکی بیشتر نیست، ستا نیست، یکی بیشتر نیست. اون دوتای دیگه فی الواقع ابعاد همون یک اصل هستن، جوانب یک اصل بیشتر نیستن. اگر بخواهیم اسلام رو معنا کنیم، خود واژه اسلام یعنی تسلیم بودن، تسلیم شدن، اسلمت یعنی تسلیم شدن، اسلام مصدر تسلیم شدن. به چه تسلیم شدی؟ به آخرت، به پیامبر یا به خدا؟ اسلام یعنی تسلیم شدن به خداوند. اون چه که میخوام اثبات بکنم این است که قرآن فی الواقع بیان همین واژه عنوان دین ماست، تسلیم به خدا شدن. اسلام یک اصل بیشتر ندارد و اون خداشناسی، خداپرستی، واگذاری خود به خدا. پس نبوت چه می شود؟ نبوت اخبار فرستاده خدا از خداست، امر مستقلی نیست. اگر نبوت رو از خدا بگیری هیچ چیز ندارد. نبی، نبع یعنی خبر، نبی فعیل یعنی مخبر. مخبر از چه؟ مخبر از خدا. معاد یعنی چی؟ فکر میکنیم معاد بگیم مبدع و معاد. آیا معاد یا آخره یا قیامت امر مستقلی از اصل اول خداست؟ یعنی ما یه خدا داریم یه آخرت داریم. آخرت چیه؟ توی تصور ابتدایی بسیط میگیم آخرت یعنی یک دادگاه تشکیل میشود، قاضیش هم خداونده، میشینه یک به یک افراد رو محاکمه میکنه، بعدم اونایی که جرمشون اثبات شد میرن جهنم عذاب میبینن، اونایی که اثبات نشد بلکه کارهای خوبی، کارنامه درخشانی داشتن، میرن بهش ثواب میبرن. این تصور بسیط ما و تصور ابتدایی ما از آخرته. حالا ببینیم، مراجعه کنیم، ببینیم قرآن، ببینیم این خیلی تصور عوامانه ای نیست که ما داریم. آخرت همین یک چیز بالاتریه. اینا رو با قید خود آیات براتون تلاوت خواهم کرد و خواهیم دید مسئله از این بالاتره. معاد یعنی بازگشتن به خدا، نه یعنی این که بریم اونجا تو دادگاه. اینا مسائل جزئی و جنبیشه، هست، درست است، اما تمام مسئله نیست. مسئله اصلی این است که معاد یعنی ملاقات خدا در دیگر روز، در واپسین روز، در سرای دیگر. پس اگر معاد رو اینگونه تعریف کردیم، لقاء الله، لقاء رب، لقاء ملاقات، اگر معاد این باشد، یعنی اینکه از خدا آمده ایم، به خدا هم بر می گردیم. پس دینداری یعنی پذیرش و قبول این اصل، باور این اصل. یادمون باشد همه از خدا آمدن، چه مسلمان چه نامسلمان، همه هم به خدا بر می گردن، چه مسلمان چه کافر، چه مؤمن چه کافر. پس چه فرقی می کند بین ما و دیگران؟ مؤمن کسی است که التفات پیدا می کند مبدأ از اویی را و آگاهی پیدا می کند بازگشت به سوی او را. به عبارت دیگر، دیگران چه بخواهند چه نخواهند این مسیر را طی می کنند، مؤمن آگاهانه درک می کند، تسلیم این مسیر می شود و در اون مقطعی از زندگی که دارای اختیار است، خود را با اون هدف خلقت خداوند منطبق میکند. اعتقادات ما، قرآن ما میگوید شما در بخشی از حیاتتان اختیار دارید، یعنی حیات دنیوی. این حیات دنیوی در مقابل حیات اخروی ذره ای بیش نیست. ما همیشه اختیار نداریم، در مقطعی اختیار داریم. تو این مقطع کافر، ملحد مسیر دیگری را انتخاب می کند، مؤمن اون مسیر را انتخاب می کند که به سوی اوست. این فرق مؤمن و کافر. و الا بعد از این زندگی دنیوی اختیاری همگان بالاجبار به سوی او می روند و همه او را ملاقات می کنند، چه بخواهند چه نخواهند، چه منکران چه معتقدان، منتها با روح‌های مختلف خداوند مواجه می‌شوند. بعضی با روی به ساده شدش خندان خداوند، بعضی با روی عبوس خداوند، یکی با چهره جبار و منتقم او، یکی با وجه رحمان و رحیم او مواجه می‌شوند. پیامبران آمدن این را به ما بفهمانند. پس مسلمانی یعنی باور کردن همین نکته کوچک، نکته کوچکی که از او آمده این به سوی او می رویم. خب قرآن در این حوزه چه دارد که دیگران ندارند؟ شاهکار قرآن در حوزه آیات ایمانی آن است. برای که این رو درک بکنیم، این ربطی به 1400 سال پیش ندارد، همچنان تر و تازه است. این ادعا رو هم هر که باور ندارد راه نشون میدم که شخصا آزمون کند، بره امتحان کند. هر کتاب دیگری، چه کتاب آسمانی دیگر، چه کتابهای بشری دیگر رو بگذارد جلو خودش، این سوالات رو از قرآن پاسخ بگیرد، این سوالات رو از اون کتاب‌های بشری یا آسمانی پاسخ بگیرد، مقابل هم بگذارد، اون وقت ارزیابی کند. ببینه این که میگویم ما مسلمانی ما مفتخریم یک ادعاست یا یک سخن گزاف است. اون نکته‌ای که روش تأکید میخوام بکنم این است، توصیفی که قرآن از سرای دیگر ارائه کرده است با این حجم، با این کمیت و کیفیت بی سابقه است. مرادم این نیست که فرض کنید در مسیحیت توصیف بهشت نیامده، یا در تورات چنین نیست، یا در ادیان دیگر. نه، تقریبا میشه گفت هر دین الهی همین نکات رو دارد. در کتاب‌های بشری هم همین گونه. اصولا آخرت بخشی از غیب است و یکی از امتیازات دینداری این است که صرفاً از زاویه دین میتوان آخرت را نگریست. هیچ علمی متولی آخرت بینی نیست. یکی از جاهایی که بارها گفتم دین مال جایی است که جانشین ندارد. حقوق جانشین دارد. بحث علوم تجربی اگر قرآن میگفت جانشین داشت عقل ما. سیاست و مدیریت اقتصاد جانشین دارد، بدیل دارد تجربه بشری. اما آخرت گویی بدیل و جانشین ندارد. اگر از این دهان نشنوی هیچ دهان دیگری نیست برای تو بگوید. و انسان این انصافاً قرآن اینجا قشنگ سروده است. در حوزه خداشناسی هم اوصافی که از خداوند در قرآن آمده است، اگر اهل فن باشی میفهمی که چقدر قوی، عمیق و زیباست. من این عادت چند دستایی امروز انتخاب کردم به عنوان غرر آیات قرآن در حوزه مبدأ و معاد، در حوزه خداشناسی که ذیلش آخرتشناسی، پیامبرشناسی هم قرار میگیرد. اینها بی سابقه است. توصیفاتی که در آیات سوره حج خواهم خوند، در سوره حدید اشاره خواهم کرد، در سوره بقره آمده است، در هیچ یک از کتب آسمانی قبلی سابقه ندارد. و عمق اون مواردی هم که سابقه دارد، این عمق می سابقه است. موارد مشابه به لحاظ عمق می سابقه است. و اصولاً اگر می خواهیم مسلمان باشیم، مسلمانی محورش به آیات ایمانی است. اگر نمازت میخواد درست باشد، نماز به قصد قربت است که اینجا حاصل میشود. دیگر عبادات هم به همین نکته برمیگردد. اخلاق پشتوانش ایمان است. نتیجه این قسمت عرایزم تا به تطبیق آیات برسم این که قرآن در حوزه آیات ایمانی کولاک کرده است. این رو به عنوان یک متخصص در این حوزه میگم و از پسش هم برمیام. امروز هم یک به یک به این موارد اشاره خواهم کرد. ما اگر خداوند خود زبان نمیگشود، نه عظمت او را درک میکردیم، نه مسئله لقاء و ملاقات و آخرت او را میفهمیدیم، و اگر پیامبر سخن نمیگفت هیچ راه دیگری برای شناخت این موارد با این عمق نداشتیم. آری، عقل ما اجمالاً میرسد به اینجا که خدایی باید باشد، آخرتی باید باشد. اینو تو فلسفه ما اثبات میکنیم. اما این که این خدا این گونه باید باشد، آخرت آن گونه باید باشد، این از طور عقل بیرون است. اینو هیچ عقلی نمیتواند اثبات کند. اینها ضد عقل نیست، ماورای عقل است. لذا ماورا با عقل بودن متفاوت است. لازم نیست این کوشش کنیم این امور رو معقول کنیم. معقول کردن این امور تنزل آنهاست. رضا بنده از جزء کسانی نیستم که میخواهد تمام دین را عقلانی کند. قائل نباشید به اینکه عقلانی کردن دین به نفع دین است. او بخشی از دین این صفت رو دارد که وقتی آن را با عقل، عقلی که اون هم خدا داده است، مقایسش بکنی، تنقیحش بکنی، جلو بسیاری از خرافه‌ها گرفته می شود. اما اون بخشی از دین است که توان عقلانیت رو دارد. بخشی از دین هست قوی تر از عقلانیت است. همون پای استدلالیان چوبین بود. این بخش از دین که همین بخشی است که داریم روش سخن می گوییم، حوزه ایمانش. اثبات خدا فرض کنید فیلسوف گفت، اثبات معاد رو فرضاً فیلسوف گفت. اما فیلسوفانی هم داریم مثل ابن سینا، میگه من معاد رو چون صادق مصدق گفته است قبول دارم، چون پیغمبر گفته و دروغ نمیگوید قبول دارم. من با عقل نمیتوانم این را اثبات کنم. معاد جسمانی را کوشش کردم، فلاسفه امثال ملا صدرا، ابن سینا میگه قابل اثبات عقلی نیست. و اون استدلال ها هم جای چند و چون فراوان دارد. لذا اگر کسی میخواهد صرفاً با ابزار عقل انسانی سراغ این مسائل برود، بسیاری از جاهاش ما میباید سنگه به اصطلاح لنگ بیاندازیم، سپر بیاندازیم. اینجا جای ورود نیست، جای ورود عقل ما نیست. معناش ضد عقل بودنم نیست، هیچ نکته اینا خلاف عقل نیست، اما بالاتر از عقل. این مقدمه این بحث که مواردی رو من گفتم رسالت قرآن نیست، اما این موارد رسالت قرآن است. لذا اگر اسم دیگری به قول مرحوم بازرگان بخویم برای قرآن انتخاب بکنیم، باید اسمش بذاریم خدانامه، مثل شاهنامه فردوسی. اینم بذاریم خدانامه پیامبر. چه کار کرده؟ همه درباره خداست، همه محورها به خداوند ختم میشن. حالا به بخشی بنده چند تا بحث آماره خدمتتون عرض کنم که این سخنها چندان بیدلیل هم نبوده باشد، بدون مستند نبوده باشد. میدونیم اولین از آیات، اولین آیه شروع میکنیم، به آخرین آیه هم میرسیم. اولین آیه را غالب مسلمون ها میدانند، میشناسند. اولین آیه کدام آیات است؟ در سوره مبارکه علق که اواخر قرآن در جزء 30 است. این چند آیه که اولین آیاتی است که بر قرآن، بر پیامبر نازل شده را با هم میخونیم. آخرین آیاتی هم که بر پیامبر نازل شده در سوره مائده است. سوره مائده البته سوره طولانیه. آیه سومش به احتمال قوی جزء آخرین آیات یا آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده. ببینیم خدا خودش با چه شروع کرده و با چه ختم کرده. حالا اجازه بدید اینجا بنده بر مرحوم شریعت، دکتر شریعتی، یک نقد بزنم. او میگه قرآن با ناخدای مردم شروع میشود، با خدا، با ناس که مردم است، تمام میشود. بله، این قرآن مجموعه شده است که به این نظم، نظمش هم البته نظم نبوی است، در دست ما قرار گرفته. اما اگر به ترتیب نزول بخواهیم مرتب بکنیم، با خدا شروع می شود، با خدا هم تمام می شود. سوره علق می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخوان ای پیامبر. در همچون روزی انشاءالله نصیب همه دوستان بشوند، آره، عرب مشرف شوند، به کوه نور مشرف شوند و اونجا این آیات رو تلاوت بکنند. بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد. خلق الانسان من علق، انسان را از لخته خون خلق کرد. پس بحث از رب است و خالق و انسان، البته خدای انسان. اقرأ و ربکل اکرم، بخوان پروردگارت بزرگتر است، کریمتر است. الذی علم بالقلم، پروردگاری که تعلیم داد با قلم. علم الانسان ما لم یعلم، آن چیزی را به انسان آموخت که او نمیدانست. و آن دین است و آن همین مواردی است که امروز بهش اشاره کردم. ببینید آیات ابتدایی مبعث با این آیات شروع میشه دیگه، بعثت پیامبر با این آیات شروع میشه. بخوان، چه بخوانم؟ کنه و پیامبر، من که خواندن نمیدانم. ما به تو خواندن میآموزیم. و مگر خواندن فقط سطور حروف قراردادی آدمیان است؟ خواندن کتاب طبیعت، کتاب تکویر هم خواندن است. اگر کسی بتواند بگوید بدن انسان چگونه کار میکند، این هم قرائت است. حالا این موارد رو، بارهای آیات رو شنیدیم، با خداوند آغاز شده. این علم الانسان ما لم یعلم، اجازه بدید بنده روش تأکید مجددی بکنم. چیزی که انسان نمیداند و خدا به او یاد داده است. کشتی سازی، زره سازی، خانه سازی، چوپانی، سیاست، اقتصاد، اینا رو که شأن علم ماست، کما اینکه این روزها اینا رو که نمیریم تو کتابای مقدس دنبالش بگردیم. برای که کار فیزیک بکنیم، مهندسی بکنیم، پزشکی بکنیم، کسی لازمه بره قرآن بخونه؟ نه. اگر قرار است اقتصاد تورم رو بالا ببریم یا پایین بیاوریم، این رو باید بریم قرآن بخوانیم. اونها که حالا ادعا میکنن با دین میخوانیم مسائل رو حل بکنند، غالبا اثر معکوس میبخشد. خواهید دید اینها کار عقل انسانی است، کار تجربه علمی انسان است، اینها چیزی نیست که خدا قرار است به ما بدهد. علم الانسان ما لم یعلم، دقیقاً آنچه که به غیب مرتبط است، خدا شناسی، آخرت شناسی، اینهاست که ما لم یعلم است. این ما لم یعلم یعنی نمیتواند هم انسان بیاموزد. البته خداوند دست انسان را گرفته، برخی از چیزهای دیگری هم که انسان در قرون بعدی میتوانست بیاموزد منت گذاشته و به ما آموخته. اما آخرین آیاتی که بر انسان بر پیامبر نازل شده، اوائل سوره مائده، سوره بعد از سوره نساء، این آیه از آیات عجیب قرآن، چون لابلای یک بحث غیر مرتبط قرار گرفته. شاید تنها جایی که جای آیه به نظر عقل ما درست در نمی آید همین جا باشد. این هم دلایلی داشته، در جای خودش به تفاسیر مراجعه میکنه. حرمت علیکم المیته آغاز شده، بحث میته و لحم خنزیر و امثالون، وسط آیه به اینجا میرسیم که الیوم یعف الذین کفروا من دینکم ولا تلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تا اینجا. بعدش دوباره فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف میره توی بحث دیگری. این آیه وسط دو بخش از آیه قرار گرفته که کمی ناهماهنگ به نظر میرسد. برای نمونه به المیزان مراجعه کنید، توجیه بحث رو اونجا خواهید یافت و تفاسیر دیگه. این آیه به احتمال قوی آخرین آیه است که در سال 11 هجری در ماه ذی‌الحجه بر پیامبر نازل شده. حالا اینکه چه روزیش بوده اختلاف داریم، اما در ماه و سالش الحمدلله مسلمانان اتفاق نظر دارن. امروز دین رو کامل کردیم. خب میخوره به آخرین آیه دیگه، وقتی این آیه آمد دین کامل شده. امروز دین رو کامل کردیم. نترسید از کفار، از من بترسید. امروز کفار مأیوس شدن. دین رو کامل کردیم، نعمت رو بر شما تمام کردم و اسلام رو از شما پذیرفتم، رضایت دادم. اسلام کامل شد با آخرین آیه‌ای که نازل شد. البته این رو نوعاً روی ولایت امام علی هم تطبیق کردن، منتها یادمون باشد مهمتر از ولایت علی ابن ابی طالب تکمیل خود قرآن است. لذا این آیه این گونه هم میتوان خواندش و ظاهراً تفسیر اولیش هم همین است که با آخرین آیه دین کامل شد. حالا اون مسئله ثانوی است، به جای خودش محفوظ. این اولین آخرین آیه. آخرین آیه در مورد چی بود؟ اکمال دین. باز بحث خدا بود. خدا بود که اسلام رو به عنوان دین کامل کرد. مخاطبش هم وخشونی، از من بترسید. یعنی الذین کفروا مقابل من. یعنی باز بحث محوریت خداوند است. در سال اول بعثت حدود 43% آیات قرآن درباره آخرت و قیامت است. یعنی انسان داره با مهمترین مسئله که براش تازگی داشته مواجه میشه. در مجموع در قرآن کریم 1828 آیه درباره آخرت آمده. یعنی حد از 6000 خورده آیه دقیقاً، یعنی 29% کل آیات قرآن کریم درباره قیامت است. مقایسه بفرمایید، آیات فقهی قرآن 2%، حدود 2.5% هم عبادات، رو هم شریعت و فقه و امثال میشه 4.5%، یه آخرتش فقط 29%. قاعدتاً خدا با عرض معذرت عقلش میرسیده نسبت به چی زیاد صحبت بکن، نسبت به چی کمتر. حتما هرچی بیشتر میگه مهمترم هست اینها. آیاتی که درباره اهداف پیامبران هست، نه فقط قصه پیامبران، مجموعه آیاتی که در مورد اهداف پیامبران هست. اهداف پیامبران هم چیز خارج از پیامبر خود ما نیست. همش برمیگرد ان لا تعبدوا الا الله. این محور فی الواقع تعلیم پیامبران و دعوت پیامبر است. لا تشرکو بهی شیئا. تعداد آیاتی که در اینجا آمده 1880 آیه مال جلسه پیش، یعنی 30% آیات قرآن کریم در حوزه نبوت است که این حوزه هم با اون بیانی که بنده کردم اینم باز در حوزه خداشناسی قرار میگیره. چون محور چیز یکیش را برای نمونه اشاره بکنم، سوره آل عمران، این از قوی ترین و مهمترین آیات کتاب خداست. آیه 64، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ای اهل کتاب، پیامبر به اهل کتاب بگو، اهل کتاب مسیحیان یهودیان، بالا بیایید. تعال وقتی کسی پایین، بالا بیایید، بیاید نزد من منتها به مقام مرتفع. به کلمه ای که بین من و شما یکیست، این کلمه مشترک همه ادیان است، لذا میگم این آیاتم خداشناسی است. چی است اون کلمه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا را نپرستیم. از بحث نبوت محورش خداست، الله نعبد الا الله. بعدش چی؟ لا نشرک به شیئا، کسی را شریک او نگردانیم. یادتون باشد شرک مراتبی دارد، هر کدامش، یکی شرک در عبادت است، یکی شرک در محبت است. حالا میرسم همین امروز شاید توضیح بدم. هیچ کس را شریک او نگردانیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما نیاییم انسانها را به جای خدا بنشانیم. رب خداست، هیچ کسی را ارباب نگردانیم. خب اگر پشت کردن به اونها بگو که چی است؟ ما مسلمیم، ما راهمون این است. میبینید محور این بخش هم خداست. پیامبر همه جا تصریح کرده، روز در آستانه مبعثش این رو تأکید میکنیم که من در دین موضوعیت ندارم. لذا برای ما مسلمان ها مبعث از تولد پیامبر مهمتر باید باشد، ولی ظاهرا چنین نیست. ما غالبا 17 ربیع رو یا 12 ربیع رو به دو روایت گرامی تر از 27 رجب میدانیم، در حالی که خود پیامبر در سوره یوسف آیه 108 رو ملاحظه بفرمایید. من عنایت دارم حتما این آیات رو بنگرید، با قرآنم باشید که بیشتر استفاده بکنیم. آیه 108 سوره مبارکه یوسف، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو ای پیامبر این راه من است، من و تو هم هست، ما این راه من است. ادعو الالله، نه ادعو الیه، من به خودم نمیخوانم. لذا حق نداریم بگوییم اسلام محمدی، اسلام الهی، من به خودم نمیخوانم. شاید دیگران مسیحی هند، شاید دیگران موسوی هند، اما نمیگوییم محمدی، این الهی، من به خدا میخوانم نه به خودم. ادعو الالله، بعد ببینید افتخار دارد، علا بصیرتن، من با بصیرت به سوی خدا میخوانم، کسی رو کورکورانه نمیخوانم، تقلید از من نکنی، با بصیرت به سوی خدا دعوتتان میکنم. انا و من اتبعنی، او اناش که پیامبر است، ما هم من اتبعنی و آنها که از من تبعیت میکنند. پاک هست، منزه هست خداوند، من از مشرکین نیستم. باید شرک رو بشناسیم ببینیم ما هم میتونیم بگیم من از مشرکین نیستم. خدای ناکرده یک بیماری که بیاید سراغ ما، امیدمان به کدام سمت میرود؟ اینا هممون هم این درجات رو داریم، وسیله ها رو استفاده میکنیم، ولی یادمون باشد شفا یک جا بیشتر نیست، او بخواهد این اتفاقا میافتد. اما آیاتی که اختصاصاً درباره خداوند است، در اسماء حسنای خداوند، ذات خداوند، توصیف خداوند، افعال خداوند. این آیات مجموعاً 725 آیه است که هیچ دیگه نه بحث آخرت توشه، نه بحث نبوت توشه، اختصاصاً خالصاً درباره خداشناسی. مجموعاً میشه 11% آیات قرآن. اون 11%، 29% و 30%، 70% آیات قرآن رو آیات ایمانی تشکیل میده. و همه اینها رو میتونیم بگیم حتی 30% و 29% به اعتبار همه محورش چیز خداست. تازه اونها رو، این مواردی که گفته از خدا رو بپرست اینا رو ما جز این نگذاشتیم، اونجا که صفتهای خدا رو داره میگه جز توی 11% من آورده. خب 30% دیگه چی؟ 30% دیگه این موارد است. تا جزئیاتش رو میگم حدودا خودتون تصویر دین ما رو بکنید که قرآن ما چه میگوید، ما چه مسلمانی هستیم. 1% انفاق است. باور کنید 1% صلات و صوم و حج نیست، یعنی انفاق توی قرآن تعداد آیاتش از این موارد بیشتر. 1% انفاق فقط، در حالی که تمام عبادات گفتم حدودا میشه 2.5%. 1% انفاق این مقدار اهمیت داره. حدود 10% آیات قرآن درباره جهاد و مقابله با کفار است. سوره توبه، سوره نساء، سوره بقره، سوره آل عمران، آیات متعددی این مقدار جهاد و مقدمات جهاد و مقابله با کفار است. حدود 8.2 آیات قرآن آیات اخلاقی و تربیتی است. حدود 4% آیات بحث درباره منافقین است، افراد دو چهره، افرادی که به زبان چیزی میگویند و در عمل آن کار دیگر میکنند. حدود 4.5% هم مجموعه آیات شرعی است، اعم از عبادات و معاملات. باقی ماندش هم دیگه چیزی کوچیکی، حدود 2-3% میموند و غیره دیگه موارد دیگری که تو یک عنوان کلی قرار نمیگیره. حالا این دورنما محاسبه از مرحوم مهندس بازرگان است، محاسبه‌ای که کردم من بهش ذکر بکنم که قد شما هم همیشه به یاد داشته باشید. یکی از کسانی که در این زمینه تحقیقات بسیار ارزنده‌ای کرده به لحاظ آماری در قرآن و بنده افتخار میکنم که شاگرد ایشون باشم، سیر تحول قرآن مهندس بازرگان و تحلیل هایی که غالبا هم در روز مبعث ارائه کرده. ما باید قدر گذشتگان خود رو همیشه بدانیم که دیگران هم در آینده برای ما دعا کنن. ایشون یک مجموعه که از جلد های مجموعه آثارش به نام بعثت منتشر شده و تمام اینها سخنرانی هایی است که در روز مبعث ایراد کرده. این درصد ها رو من از ایشون وام گرفتم، خدا ایشون رو رحمت کنه. خب حالا 70% آیات قرآن را آیات ایمانی تشکیل میدهند. حالا از ما بپرسند ما در تبلیغات خود چه مقدار بر این چیزی که خدای تعالی 70% کتابش را به آن اختصاص داده تأکید میکنیم؟ تبلیغات ما، تعلیمات ما، تحقیقات ما، مطالعات ما آیا تناسبی با کتاب قرآن دارد یا ندارد؟ قطعاً همه شما پاسختون نمیست. ما به چیزهای اهمیت میدهیم که خداوند در کتابش چندان به آنها اهمیت نداده است و چیزهایی که نزد خدا خیلی مهم است نزد ما کنه و بی اهمیت است. خب حالا اگه من بگم که اون چه که ما نزد ما خیلی بهش اهمیت میدهیم چیزهایی است که شما جای پایش، رد پایش تو قرآن پیدا نمی کنید. حالا اجازه بدید اگه ذهناتون خیلی میره سراغ اون مسائل، من بحث اصلی منحرف میشم. خیلی هم نکته نوشتم که حداقل در مورد خدا یک فهرستی به شما ارائه بکنم. سیمایی که قرآن از خداوند ارائه میکند سیمای بسیار جذاب است و پر هیبت. نگوییم ترسناک، غلط از ترسناک. واژه‌ای که براش به کار بریم، انسان در مقابل عظمت به خشیت میافتد. خشیت با خوف تفاوت میکند. انسان از امر ترسناک خائف میشود، اما در مقابل عظمت متواضع و خاشع می شود. این خشوع و خضوع و خشیت در مقابل او امری طبیعی است، مثل اینکه انسان به یک ساختمان رفیع، به یک کوه بلند که میرسد، این صفات به او دست میدهد. درباره آخرت که اونم بعد دیگر باز ملاقات اوست، ببینیم خدا با عنایت بخش ترسناک اون را هم تجلی داده است، بیان کرده است، بخش جذاب اون را هم بیان کرده است. هر دو هست. آیات ابتدایی نازله درباره آخرتش بیشتر از درباره امور دیگر است. چرا؟ برای اینکه تربیت و سازندگی مسئله آخرت از تمامی مباحث دینی بیشتر است. کسی که نکته درباره آخرت بشنود، این مسئله دار می شود، نمیتونید از خودش جدا بکند، در حالی که مسئله خدا به این سهل الوصولی درکش نیست. ولی آخرت بلافاصله اثر تربیتی میگذارد. قرار است همچو میزانی باشد، یک کسی ارزیابی میکند، پاداش میدهند، عقاب میکنند، بلافاصله اثر تربیتی دارد. اما در مورد خدا ببینیم، باید کمی تأمل بکنیم که این آثار تربیتی در خود ما متجلی شد. حالا اجازه بدید من در مورد خداش بیشتر صحبت بکنم. خدا در اندیشه مؤمن محور مختصات است. دوستان من هم این مقدار همه ریاضی خوندن. بدون محور مختصات ما نه طول داریم، نه عرض داریم، هیچیم. وقتی شما میگید نقطه‌ای به طول 4، به عرض 3، و اگر 3 بعدی باشد مثلا به ارتفاع 5، این نقطه تازه هویت دارد. و اگر مبدا مختصات نباشد، یعنی من هیچ چیز ندارم. لستم علی شیء، شما هیچ چیز نیستید مگر اینکه در ذیل این محور مختصات قرار بگیرید. من فکر میکنم اگر ریاضی رو همین نکته رو فقط متوجه بشیم، میفهمیم خدا یعنی چی. ما بدون محور مختصات اصلا قابل تعریف نیستیم، هویت نداریم. این یک بیان. بیان دوم، خدا معنا بخش به زندگی مؤمن است. بدون خدا زندگی بی‌معنا میشود. وقتی قرار شد معنا بخشی باشه، میشه بی معنا معنادار. شما اگه بخواد این رو احساس بکنید، مثل زمانی که اگه عاشق بشی، اون وقت روزی که عاشقی و روزی که این عشق در دلتو لانه نکرده با هم مقایسهش بکن، مثل هم است. همه چیز اون روز عاشقی با اون روز دیگر تفاوت میکنه. و این عشق هر چه قوی تر باشد، اون معنا قوی تر می شود. لذا خدا به زندگی معنا می دهد، یا به خود باز اعتبار قرآن رنگ می دهد، مثل خدا صبغت الله، رنگ الهی. این رنگ اگر نباشد، ما مثل نقاشی بی سفید سفید می شیم، اصلا بی رنگیم، خونی انگار توی وجودمون نیست. در مسائل اخلاقی خدا تضمین اخلاق است. خدا نباشد، نمیگویم مسائل اخلاقی قابل درک نیست. خیر، درک میشود. من به مستقلات عقلی قائلم، معتقدم برخی مفاهیم فهمشان و پذیرششان خارج از دین است، مثل عدالت، مثل ظلم. این امور چه دیندار باشی چه بیدین باشی قابل درک و قابل پذیرش است. اما چه ضمانتی دارد عادل بمانی؟ خدا ضمانت اخلاق است. من نمیفهمم اگر خدا را حذف کنیم چرا باید اخلاقی باشم. به عبارت دیگر، اخلاق سکولار برای من قابل درک نیست، برای دیگرانی ممکنه قابل درک باشد. لذا اینا رو در نظر که میگم وجود و عدم وجود خدا، میگه امروز به یه جایی میرسیم میگیم ما و ملحدان خیلی مشترکات داریم. بله، در ظاهر ممکنه مثل دو تا جسم، دو تا جنازه کنار هم قرار بگیره، خیلی مثل هم میمونیم. اما وجود و عدم خدا، باور و عدم باور خدا، این مقدار فرق کرد. ضمانت اخلاق، تضمین اخلاقی زیستن. خیلی ها میدونن که باید راست گفت. شما تو اشتراک بین المللی در نظر بگیرید، مگر بسیاری نمیدانند که ظلم کردن، تجاوز کردن ناپسند و پلید است، اما وقتی منافع شخصی یا ملیشان پیش می آید به اخلاق پابند میمانند. نگوید در بسیار از مسلمانان هم پابند نمیمانند، مؤمن پابند میماند و هر مسلمانی لزوماً مؤمن نیست. پس یکی دیگر از کارکردهای خدا تضمین اخلاق. گفتم خدا هویت میبخشد، محور مختصا خدا معنا میبخشد به زندگی، لذا پیامبر آمده ما را زنده کند. حالا آیاتش هم تک تک برای شما میخوانم، اول تئوریش را ذکر بکنم. پیامبر آمده ما را زنده کند. مبعث روز زندگی واقعی است، روز حیات واقعی ماست. مثل بهار که طبیعت زنده می شود، با مبعث جان زنده می شود، جان آغاز می شود. و خدا آمده به زندگی رنگ بدهد، این زندگی بدون او بیرنگ است. و مرتبه بعدی خدا آمده است تضمین اخلاق کند. اخلاقی زیستن، معنوی زیستن فقط با خدا ممکن است. آنها که دم از معنویت بی خدا میزنند، اینها برای من قابل درک نیست. اینا رو باید، این مباحثی است که از این به بعد باید فرق ها رو مشخص بکنیم. بله معنویت با خدا داریم، معنویت بی خدا داریم. اسپریچوالیتی نوعاً تو غرب که به کار میبرن مراد معنویت غیر دینی است، معنویت خارج از دین است. متوجه باشیم صرف نام معنویت رستگاری نمی آورد. ما به دنبال معنویت دینی هستیم از زاویه دین. این البته ارزش اصلش رو باید اثبات بکنیم به عنوان دیندار. لازم نیست دیگران بپذیرند، مهم این است که ما باور کنیم این راه درست است و خودمان در این راه متخلق باشیم. دست هر کسی هم که این ارزش ها رو بتونه تو خودش نگه داره میفشاریم، اما معتقدیم که این راه از این زاویه میباید رفت. صراط مستقیم چنینه. خب حالا این توصیف خدا، خدا خودش رو هم بسیار به انسان نزدیک نشان داده. کنهوم میگه چیزهایی رو با من به عنوان مؤمن در میان بگذارید که با احدی نمیتوانید در میان بگذارید. برای اینکه راز مؤمن بودن، میزان مؤمن بودن خودت رو درک بکنی، میزان الحراره به دستت میدن از کتاب و اون میزان این است که به خودت مراجعه کن، این جوابش هم به خودت بده، لازم نیست به کس دیگری بگویی. آیا اموری داری که با احدی نتوانی در میان بگذاری جز با او؟ نه با پدر، نه با مادر، نه با فرزند، نه با همسر. آیا در روزت، در شبان روزت اوقاتی داری که واقعا با او سخن بگویی؟ ما هممون انشاءالله روزی حداقل 20 دقیقه نماز میخونیم، ولی به خودمون مراجعه بکنیم اگه 1 دقیقه هم با او سخن بگوییم رستگار میشه. و بسیاری از اوقات همون 1 دقیقه هم تو تمام نماز با او نیستیم. 1 ماه رو میگیریم روزه که با او باشیم. 1 دقیقه اگر با او باشیم، زندگی از این رو به اون رو میشه. پیامبران آمدن همین رو به ما بگن که در روزت لحظه ای را با او قرار بده و پاک و پاکیزه مثل کف دست صادقانه با او مواجه شد. یه پیام دیگه، یه پیام دیگه هم پیامبران دارن. این رو توی یکی دیگه از جلسات هم گفتم، امروز هم میگم، بعد وارد آیات میشم. پیامبران آمدن تا ما یه نزدیک بین را متوجه افق دور کنند. ما هممون نزدیک رو خوب میبینیم. نزدیک یعنی حیات عاجله، یعنی دنیا. این رو لازم نیست کسی بیاد به ما بگه، هممون میفهمیم. لذا ببینید در قرآن نگفته بخورید، اگه گفته کلو و اشربوا هم مال ولا تصرفوشه، چون خدا هم نمیگفت ما میخوردیم. حتی نگفته فرض بکنید ازدواجم بکنید، اون نکاتی هم که گفته مال با کی ازدواج کنید با کی ازدواج نکنیده، چون نمیگفتم یه اعمال انجام میگرفت. اما یک اموری هست ورای اینها، اونها رو باید فقط خدا بفرماید. خدا آمده بگوید ای انسان ها، زندگی منحصر به دنیا نیست، زندگی واقعی در جای دیگر است. کدام علم این را به ما میگوید؟ آنها که دنبال میگویند دین کار کرده خودشو نشون داده، باز نشسته شده، باید دیگه یا به قبرستان باید سپردش، زیر گلش باید کرد، بگویند چه کسی، چه علمی به ما میگوید که زندگی همین 50-60 سال 120 سال نیست و یک حیات اصلی پشت سرش قرار دارد و خود را برای اون آماده بکنید. عرفان میگوید، فلسفه میگوید، علوم تجربی میگن، علوم انسانی میگن، تازه اگر تو عرفانم چیزی بگم من فقط در مورد خداش، اینا را از دین اخذ شده. این جاهایی است که غیر دین نمیتواند وارد شود. به عبارت دیگر پیامبران آمدند چشم ما را باز کنند و از پشت دنیا را ببینیم، غیب را ببینیم. ما همه شهادت میبینیم، مشهودات را میبینیم، پیامبر اومده پنهانی ها را به ما نشون بده، باطن دنیا. این همون جاهاییست که از غیر دین بر نمی آید. خب حالا بخشی از آیات را اجازه بدید تلاوت کنم. برخی از این آیات بسیار کوتاه و بسیار ارزنده. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بقیهش رو تو بحث گذشته خوندم، فإنی قریب، خدا به ما نزدیک است. باور کنید، سوره بقره آیه 186، هو معکم اینما کنتم، من هر جا باشید با شما هستم. دینداری یعنی فقط باور کردن این، هر جا باشید، اینما کنتم، پشت پرده باشی، پشت دیوار باشی، هر جا باشی، من هستم. پس یادت باشه همین یک آیه رو، یعنی هیچ وقت من تنها نیستم. مؤمن کسی است که هرگز تنها نیست. چرا؟ همیشه کسی با او هست. کسی که تنها نمی شود ترسی ندارد، کسی که همراه دارد ترسی ندارد. اینما کنتم، او ما با ماست. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانی خدا حائل است بین انسان و قلبش. آیه قبلی هو معکم اینما کنتم، سوره حدید آیه 4، ان الله یحول بین المرء و قلبه، انفال آیه 24. خدا حائل است بین انسان و قلبش، یعنی از قلب به ما نزدیکتر است. میگه به دلم افتاد، خدا از دل من به من نزدیکتر است. چیزی به ذهن من خطور کند، اول او درک میکند، میفهمد، میبیند، بعد من. نحن اقرب الیه من حبل الورید، سوره قاف آیه 16، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. نزدیکی قبلی، ببینید یه جاش گفت من نزدیکم، حالا داره حدود نزدیکی رو بیان میکنه. یه بار میگه از رگ گردن به شما، یه بار میگه از قلبتونم به شما نزدیکترم. اینما تولو فسم وجه الله، هر جا رو کنید آنجا روی خداست. یعنی وجه الله لازم نیست فقط رو به قبله باشی، نماز رو باید رو به قبله خون، اما وجه الله فقط در قبله نیست، همه جا روی خدا، چون همه جا هست. اینما تو معلوف هستم وجه الله. خب در بخشی از سه دسته آیه رو امروز میخوام برای شما تلاوت کنم. یکی سوره حشر است، این غرر آیات خداشناسی قرآن است. سوره حشر، سوره 59 قرآن، از آیه 21، 22، 23، 24، آیات 4 آیه آخر سوره حشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم می دیدی که کوه خاشع می شد و می شکافت، خرد می شد از ترس خداوند. این ببینید خشیت ها، یعنی از عظمت خداوند، از هیبت خداوند کوه منفجر می شد. یعنی کوه تا به تحمل این آیات رو ندارد اگر درک کند، اما کوه درک نمی کند، انسان درک می کند. این مثال ها را ما برای مردم می زنیم تا بندیشه بیفتن. این مقدمه است برای بحث بعد. یعنی بحث خداشناسی اونقدر سنگین است که اگر بر کوه نازل می شد این اتفاقا رو می افتاد. حالا بلا فاصله بعد هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. او الله است، کسی که جز او خدایی نیست. حالا خدا داره خودش رو معرفی میکنه. اگر خودش رو معرفی نمیکرد با کدام راه میتونست بشناسیش؟ او به غیب و شهادت آگاه است. غیب پنهانی ها، شهادت آشکاری ها. او رحمان و رحیم است، هو رحمان و رحیم. بعد از صفت علم به غیب و علم به شهادت، رحمت. این رحمت اسمی است که خدا به شکل ترجیباً در قرآن برای خودش معرفی کرده. اگر ما مسلمانان، پیامبرمون هم خدا رحمتاً للعالمین معرفیش کرده. و اگر ما خودمان رحیمانه برخورد نکنیم، خب از اسلام بدوریم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. او اللهی است که جز او خدایی نیست. او پادشاه است، ملک، فرمانرواست. بازرگان یک کتاب دیگری دارد به نام پادشاهی خدا و اول آدم اسمش یه ذره به برزننده احساس میکنه، بعد میبینیم میزان مواردی که در قرآن نام ملک رو خدا به خودش اطلاق کرده آنقدر هست که بگو این جزو حق ندارد نام ملک را بر خود اطلاق کند. هو الملك القدوس، او فرمان روای پاکیزه است. دیگران قدوس نیستند اما او ملک قدوس است. قدرت دست اوست، قدرت پاکیزه. السلام، بی عیب، بی نقص. و اسلام از این واژه است. خدایش، نامش سلام است، بی عیب است. المؤمن، بی گزند است. امنیت یعنی آن چیزی که گزندی به او وارد نیاید. مؤمن بی گزند. میگیم امنیت نداریم یعنی تهدید میشویم، گزندی متوجه ماست. المهیمن یعنی سیطره دارد، هیمنه دارد. العزیز صاحب عزت است. الجبار، جبار دو معنا دارد، یکی بسیار زورمند است، دیگری یعنی پیوند زننده. یا جابر العظم الکثیر یعنی ای پیوند زننده استخوان‌های شکسته. خدا هم این اتصال رو می‌ورزد هم بسیار زورمند است. المتکبر صاحب کبریایی است. کبریایی فقط شایسته اوست و نه غیره. او صفت منفی نیست. ما که ادای خدا رو در میاریم صفت منفی است. دیدی فرمان رواها خیلی تکبر میکنن، اونها بی خود دارن این کار میکنن. اما تکبر، کبریایی ورزیدن شایسته کسی است که عظمت دارد. ما نداریم، ادای خدا رو در میآوریم، اون وقت خراب میشه. سبحان الله، پاکیزه است خدا از آن چیزی که شرک میورزند و شریک او میکنن. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. او خالق است، او نگارگر است. بارئ یعنی نگارگر، تصویرگر. و باز به معنای خالق، تصویرگر مصور، بارع خالق، تصویرگر مصور نگارگر، یعنی انسانها را با شیوه های مختلف مخلوقات مختلف را ایجاد میکنه. له الاسماء الحسنا، اینها را که گفتیم اینها اسماء پاک و پاکیزه خداوند است. یسبح له ما فی السماوات و الارض، تسبیح میکند، شناور است به سوی او، تنزیه میکند او را آنچه که در آسمان ها و زمین است، او صاحب عزت و حکمت است. خب این اسامی هیچ جای دیگه کتاب به این زیبایی کنار هم قرار نگرفت. دو تا سوره قبلش سوره حدید است، سوره 57 قرآن. اجازه بدید یک آیش غرر آیات بحث ماست از اولش بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. پاکیزه باشد خداوندی که ما فی السماوات و الارض، تسبیح می کند خدا را آنچه که در آسمان ها و زمین است، همه مسبح خداوند است. او صاحب عزت و حکمت است. له ملک السماوات و الارض، پیتره بر همه جهان آسمان ها و زمین از آن اوست. یحیی و یمیت، زنده می کند می میراند، هر دو به دست اوست. لذا مرگ ما به دست اوست آنچنان که تولد ما هم به دست او بوده است. هو علی کل شیء قدیر، حالا اون آیه اصلی این است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. او اول است، او آخر است. میخوانیم اما ببینید این یک دنیا معنی دارد. معنای معاد همین آیه است. هو الاول مبدأ، هو الاخر معاد است، بازگشت به سوی اوست. پس وقتی میگم معاد چیزی جز خدا نیست، خدا شناسی نیست و دو وجه یک سکه است، دو رو یک سکه است، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم ظاهر است هم باطن است، هم در شهادت جلوه‌گری میکند هم در باطن دنیا میتوانی اون را ببینی، در پس پشت پرده میتوانی اون را ببینی. تا درک اینها عرفا تو ذیل این آیه کولاک میکنن، کلی زحمت کشیدن ببینن میتوانن مفاد این آیه عظیم را دریابن. و هو به کل شیء علیم. در سوره بقره آیه 165 یه تعبیر دیگری دارد. کنار این تعبیر این صفات قرآنی ما رو نزدیک به هم می کند. آیه 156 اونجا که بحث ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات می فرماد، تا بعد می فرماد که بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما از او ایم و به سوی او می رویم. انا لله هو الاول، انا الیه راجعون هو الاخر، انا الى ربک الرجعا، به بازگشت به سوی اوست، رجعت به سوی اوست. همه میگه معاد یعنی چی؟ معاد یعنی ملاقات کردن با او. این آیه را کنار آیه سوره حدید بگذارید و معانی رو ببینید چقدر قشنگ ردیف می شود. آیه آخر سوره کهف رو هم ملاحظه بفرمایید. سوره کهف سوره آیه 110 قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این آیه خیلی آیه مهمی است. پیامبر به مردم بگو من آدمی جز شما نیستم، انما انا بشر، من آدمم، فرشته نیستم، بافته جدا بافته نیستم، انما انا بشر. حالا اون روایاتی که میان میگن افرادی از فرشته جدا هستن، این آیات رو چه میخواهند بکنن؟ انما انا بشر، من آدمم و اگر به من وحی نشود یک کسی میگه شما. انما انا بشر بلافاصله ذیل ذکرش ذکر میکند، بعدم مثل شما، مثلکم یوها الی، هرچه هست تو اون وحیه نه تو من. اشتباه گفتن به ما،
برخی آمدن فکر میکنن اینا بالا بردن پیامبره که آقا خمیره این خمیره جداییست. خب اگه جدا باشه دیگه فضلی ندارد، این اصلا متفاوته. خدا قرآن میگه آقا پیامبره همه چیزیش، هویتش، فضیلتش به اون وحیه که من بهش میکنم. اگه وحی نکنم بهش بشرون مثلکم. فرق رو ببینید، بشرون مثلکم یوها الیه. حالا انما الهکم اله واحد، پروردگار شما جز الله نیست، خداوند واحد. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر که امید دارد پروردگارش را ملاقات کند، دو این شرط را دارد، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد، دو تا شرط. پس بحث لقاء رب مطرح شد. این لقاء چه حاصل می شود؟ فمن یرجو لقاء ربه، این همون بحث آخرت است، هر که می خواهد با پروردگار ملاقات کند. گفتم این ملاقات چه بخواهیم چه نخواهیم حاصل می شود، اما ملاقات با چهره رحمانی خدا، دو تا شرط. فلیعمل عملا صالحا، می باید عمل صالح انجام بده. و دوم مؤمن باشد، لا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی را عبادت نکند، در عبادت کسی را شریک خداوند نکند. حالا این بحث شراکت را هم خودش مفصل میشه باز کرد. حالا در همین حدش که ببینیم شرط رستگاری عمل صالح و ایمان، ایمان به خداوند، و اینکه ذیل این چی قرار گرفت، ذیلش بحث ملاقات با خداوند، اون هم در سرای دیگر. پس سوره فاطر آیه 15، این از آیات کلیدی بحث ما. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. مردم، همه شما فقیر درگاه اوید، او غنی و پسندیده و فقط او چنین است. این ادب دینی، ادب ایمانی. ما فقیریم، نه اینکه شیئون له الفقر به قول حال اینا رو فلاسفه به ما یاد دادن، یعنی کسی که در ذات خودش فقیره، یعنی اگر او نباشد ما هیچ چیز نیستیم. اینم رابطه ما با او. این تعبیرها رو کجا میشه پیدا کرد؟ این قشنگترین، زیباترین و اگر باورش بکنیم شرط رستگاری همه ماست. در سوره انفال آیه 24 این رو عنایت دارید که باید امروز ما بخوانیمش، که انشاءالله شما بدونید قدر فردا رو، بدونید که پیامبر برای ما چه کرده، و اینکه خدا میفرماید لقد من الله على المؤمنین، منت چگونه تمام شده. آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. مجموعه آیه کاملا مربوط به بحث ما. ای مؤمنان، استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید خدا و پیامبرش را برای زنده کردن خودتان. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، وقتی شما را میطلبند، لما یحییکم، تا شما را زنده کنند. یا خیلی مهم است، یعنی ما بدون ایمان مرده ایم. ما دو حیات داریم، یکی حیات جسمانی، همه داریم، مؤمن و کافر، مؤمن و ملحد، یکی حیات ایمانی و حیات واقعی. پیامبر آمده اون حیات رو به ما بدهد. دعاکم لما یحییکم، دعوت کرده ما را، شما را، تا احیاءتون بکند. هر که نور ایمان به قلب ما تاباند، به ما زندگی داده است. حالا ما چقدر زنده ایم؟ همه ما، ببینید، میریم سال یک بار معاینه میکنیم خودمون رو، قند خونمون چه هست، فشار خونمون چه هست، ریه‌مون چگونه کار میکند، بقیه بواره. چقدر وقت یک بار میریم این حیات دومی رو اندازه میگیریم؟ این حیات دومی رو خودمون باید اندازه بگیریم، ولی تعلیم ببینیم،
نحوه اندازه گیریش در کتاب. پیامبر اومده ما رو زنده کرده، چه مقدار ما پذیرفتیم زنده باشیم؟ به همون میزان ملاکش رو عرض کردن. اگه به همون میزانه که در طول شبانه روز با خدای خودت واقعا خلوت میکنی، زنده زندگی دست پیدا کرد. به همان میزانه که به خدا توکل میکنی زنده ای. به همان میزانی که به خدا امیدواری زنده ای. به همان میزان که به درگاه او متوسل میشوی زنده ای. و اگر در توکل و توسل و رجاء و محبت دیگران شریک تو اند، به همان میزان تو از او دوری و دیگر زنده نیستی. اینا رو حالا هر کدامش میشه حسابی باز کرد و در موردش بحث کرد. در سوره نور که سوره 24 قرآن کریم باشه، دو موضعش رو من یادداشت کردم خدمتتون تلاوت کنم. یکی آیه نور است، یکی هم 4-5 آیه بعدش درباره کفار است. الله آیه قبلش، ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلكم و موعظة للمتقین. ما بر تو آیات آشکاری فرستادیم، مثالی است کسانی که قبل از تو بودند، موعظه است برای متقین. ان شاء الله همه ما موعظه پذیر این آیه باشیم. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. بدون اون منبع نور همه چیز ظلمانی و تاریک است. به چه میزان این نور ما را روشن کرده است؟ مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، مثال نور خداوند مانند مشکات چراغدانی است که مصباح چراغ در او قرار دارد. المصباح فی زجاجه، این چراغ در شیشه است. از زجاجه تو کنه ها کوکب دری، این شیشه همانند یک ستاره درخشان است، کوکب دری. یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، که روشن شده است از یک درخت مبارک زیتون، که این درخت پربرکت زیتون نه شرقی نه غربی، زبان سمبولیک است. خب این دورنمای کلی از بحث خدا، یعنی آیات ایمانی در قرآن. در این 10 جلسه من حالا آیات دیگری پرداختم بهش که وقت کفاف نمیده. در این 10 جلسه این نکته رو میخواستم اثبات بکنم به اجمال، که در 7-3 جلسه مقدماتی و 7 جلسه هر کدام یک موضوع قرآنی رو، ابتکارات قرآن، وجه امتیاز قرآن رو بر دیگران مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این 7 قسمت ما این شد که قرآن کریم در حوزه امور ایمانی به عنوان مسئله اصلی کتاب و در حوزه های تاریخ دین، اخلاق و عبادات به عنوان مسائل فرعی و نه مسائل اصلی حاوی سخنان تازه است. در حوزه دیگر یعنی حوزه شرعیات اشاراتی دارد و در 2 حوزه علوم انسانی و علوم تجربی اشاراتی بسیار گذرا دارد و هرگز مسئله اصلیش نبوده. بنابراین میتوان به این سوال ابتدایی این گونه پاسخ داد که قرآن کریم برای انسان معاصر در حوزه ایمان و مسائل نزدیک به حوزه ایمان حرفهای تازه‌ای دارد و اتفاقا گمشده انسان معاصر نه صنعت است، نه سیاست است، نه اقتصاد است، نه امور طبیعی است. اون گمشده ایمان است و اخلاق ایمانی. عبادت و امثالهم همه در راستای ایمان قرار می‌گیرد. به نظر من گمشده انسان معاصر ایمان به خداوند. قضا من دین بی خدا را نمی‌فهمم، حالا ولو کتاب در موردش نوشته باشد.
و خدا رو باور نداشته باشی، بعد دین منهای آخرت رو هم، این رو هم نمیفهمم، ولو درباره این هم فرا نوشته شده باشد. به نظر من آن دینی که ما میگیم عند الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا تسلیم او شدن است، این خدا میخواهد، آخرت میخواهد، پیامبری که از جانب اون خدا بیاید گزارش بدهد، و قرآن در این زاویه کاملا موفق است و هیچ ربطی هم تو این نکات اصلی که ذکر کردم، این مسئله اصلی و مسئله فرعی، زبانش زبان اختصاصی شرایط زمانی و مکانی 1400 سال پیش نیست. این زبان امروز هم طراوت و تازگی خود دارد. معناش این نیست که در کتاب آیاتی که رنگ زمان و مکان نزول دارن نیست. خیر، او آیات هم هست و من هم در جا به جا تو موضوعات مختلف دست روش گذاشتم، به خصوص تو مباحث فقهی. اما توی مباحث ایمانی این تراوت و تازگی رو کاملا احساس میکنم. لذا با سری افراشته میگویم میتوان اسلام رو اختیار کرد، میتوان دیگران رو به اسلام دعوت کرد و اطمینان به سربلندی و رستگاری هم داشت. لذا بی‌بهانه است که امروز میبینیم مطابق آخرین آماری که من دیدم، اسلام پر جاذبه ترین دین در تمام دنیاست. در سال 2005 میلادی دارم این صحبت رو میکنم، علارغم تبلیغات بسیار سهمگینی که دارد در این زمینه صورت میگیرد و علارغم سوء تدبیر بسیاری از نمایندگان مسلمان در جهان و اعمال خلاف قرآن برخی دیگر، اما به خاطر عمق و محتوای خود دین و قرآن هنوز این کتاب به حمدالله پر جاذبه ترین در تمام دنیاست. یعنی در هر قاره هم باز پر جاذبه ترین است، چه در افریقا، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در آسیا. و این نشان می‌دهد که این دین هنوز پتانسیل فراوانی دارد بالقوه که کشف نشده است. افسوس که ما قدر و قیمت این کالای گرانبهایی که خدا بر ما منت گذاشته است رو نمی‌دانیم. این قسمت از بحث من تمام شد. ان شاء الله ما از جلسه آینده در ذیل همین بحث قرآن و انسان معاصر بحث دیگری رو خواهم گشود. حفل واقع این جلسات اخیر، 7 جلسه اخیر، من بسیار مجمل بحث کردم، خودم هم متوجه بودم این 7 جلسه دورنما بود. هر کدام از اینها احتیاج به تفصیل دارد. هرگز نمیتوان بحث خدا را یا بحث اخلاق یا بحث عبادات را یا بقیه بحثی که برای شما برشمردم در یک جلسه ولو دو ساعته حق مطلب را ادا کرد. اگر خدا توفیق بدهد انشاءالله همین بحث ایمانی رو میخوام باز کنم. به نظرم میرسد این مهمترین محور دین ماست و متاسفانه کمترین کار هم در موردش صورت گرفته. یعنی این مقدار که بزرگان ما در مورد دیگر ابعاد دین زحمت کشیدن کار کردن، در مورد این مباحث به خصوص با الفبای امروزی کمتر کار شده. سوالات فراوانی کنار این مطرح می شود. من امروز وارد و سوالات نشدم و در حد یک دورنما بحثم رو گذاشتم، وقتم بیشتر از این کفاف نمی دهد. لذا به امید خدا از جلسه آینده بحث می شود بحث محتوای ایمان در قرآن، چون من بحث ایمان رو مستقلن یک دوره مطرح کردم. به عبارت دیگر، حالا عنوان دقیق‌ترش رو بعداً خواهم گفت، بحث خدا در قرآن رو بخوام مطرح بکنم و به شکل دقیق‌تر بگویم خدایی که قرآن به ما معرفی می‌کند چیست، چگونه است، ما باید با او چه رابطه‌ای برقرار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.